أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سحرم هاتف میخانه به دولت خواهی گفت بازای که دیرینه این درگاهی، همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی. بر در میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. خشت زیر سر و بر تارک هفت‌اختر پای، دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی. سر ما و در میخانه که طرف بامش به فلک بر شد و دیوار بدین کوتاهی، قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن. ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل، کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی. تو دم فقر ندانی زدن، از دست مده مسند خواجگی و مجلس توران شاهی. حافظ خام طمع، شرمی از این قصه بدار. عملت چیست که فردوس برین میخوایی؟
خنیاگر نوریم در این به تاریک پرشور کن آقاده او را ما را پرشور کن آقاده او را ما را بر قله تاریخ از این پس بگذارم تندیس بلند دل دریا دل دریای ما را ای عشق بلرزان تن دنیای ما را در زخم بپیچان دل سودای ما را در زخم بپیچان دل سودای ما را
تاعت عبادتتون قبول و سپاسگزاریم که برنامه‌ای به افق آفتاب رو از رادیو ایران همراهی میکنید. برادرم قدرت الله از گرمسار شعری نوشته که مناجات زیباییست، بهترین زمان خوندنشه. یارب مگذار که از درت دور شویم، دور از ره عشق و وادی نور شویم. یارب مددی کن که به فردای حساب با مهر علی و آل محشور شویم. درود بر شما، عبادت شما میشالله قبول باشه آقا قدرت الله عزیز. خب از شما پرسیدیم که مساق‌های شرک در زندگی امروزیمون چی میتونه باشه؟ بریم صدای گرم شما رو و پیامکاتون رو بشنویم.
چرا ما همیشه از خداوند دوری میکنیم؟ خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتره. ما وقتی که به دنیا میایم اولین کاری که خداوند میکنه روزی من و شما رو فراهم میکنه. مشیری که در سینه مادر هست، اون مادر محبت میکنه، این شیر رو به ما میده، ما با شیر اهل بیت بزرگ میشیم. چرا همش دنبال کلک هستیم؟ چرا همیشه میخوام هم دیگر رسوا کنیم؟ خداوند خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، منتها قدر این خداوند رو ما نمیدونیم، قدر سلامتیمون نمیدونیم. سپاسگزارم. من صدکبر کشمیرزاده موسوی هم از تهران.
تو زندگی هر کاری که بخوایم انجام بدیم فقط باید به اسم خدا باشه، چون وقتی که با خدا و با ایمان و با تقوا باشیم زندگیمون برکت داره، همه چی رو زندگیمون راست میاد. ولی اگر بخوایم خدا پرستیمون سست باشه، ایمانمون قوی نباشه، هر کاری انجام بدیم هیچ وقت قبول نمیشه.
سلام کردن، خدا قوت گفتن، ممنونیم از شما و نوشتن امام جعفر صادق علیه السلام در مورد شرک فرمود: ابلیس به سربازان خود میگوید حسادت و ظلم را در میان انسانها منتشر کنید که اینها از نظر خدا با شرک برابرند.
ای که داری عزت و جاه و جلال، زین مقام عاریت بر خود مبال. در قفای خیش بنما یک نظر، بین ره و ماندگان را در نگر. تا نیفتی از جفای چرخ پیر، سعی کن افتادگان را دست گیر.
روحی دست به دامان ائمه اطهار شما مرادمون رو میگیریم، ولی در اصل به کارساز رجوع کردیم به وسیله دعا، خواندن قرآن. در اصل خداست که هیچ بنده رو ناامید نمی کنه و صلاح بدونه مرادمون رو میده توسط ائمه اطهار و دعاهایی که کردیم.
سلام علیکم. فراموشی و غفلت از خداوند و عدم خدا باوری و خدا مهوری موجبات شرک را مهیا می کند. محمد علی دولت خوی از ساری. دوست دیگر نوشتن 0910 81 59 کاش اسمتونی می نوشتید. نظرشون اینه که غرق شدن در امور دنیا، فضای مجازی امروزی و فضای دروغین و فراموش کردن خدا و عبادت او نمونه بارز شرک به خداوند متعاله. و پیامکی اومده که هوای نفس بتیست که ما نمیبینیم اما از اونا داریم اطاعت میکنیم.
ما که در شبان روز چندین مرتبه عرض میکنیم الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، چون آمده است که ان الشرک لظلم عظیم. خداوند انشاءالله ما را به آن مرض مبتلا نکند و توفیق عمل به دستورات خداوند متعال انشاءالله به همه ماها مرحمت بفرماید.
چون ما معتقدیم که آیه لا اله الا الله همیشه که تا زندیم از زبونمون برمیاد، چون اعتمادمون به خداوند متعال است. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
خواهرم خانم سارا عطاری نظرش اینه که ترس از آینده خودش یک جورایی شرکه، البته بیشتر کفره چون ناامیدیه تا شرک باشه خانم عطاری. و مهدی یوسفی راننده محترم کامیون از روستای تندران، درود به تو مهدی جان، مثل همیشه ما رو همراهی میکنی. گفته ما در تمام لحظات و کارها باید به خدا توکل کنیم. شرک به خدا فقط از حسادت و غرور به وجود میاد و نافرمانی از امر خدا.
پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه می فرمایند پیدا کردن شرک در انسان از پیدا کردن موچه سیاه روی سنگ سیاه در شب تاریک مشکل تره و ما براحتی نمی تونیم مثلا آدم های عامی شرک و تو انسان ها پیدا کرد، ولی با توجه به اعتقاد و معلومات و شخصیتی که هر کسی داره میتونه، من مثلا شرک رو تو این معنی میکنم که سرقت یا اختلاس همین خودش یک شرک به خدا محسوب میشه، چون که روزیش از غیر خدا میخواد طرف. امیدواریم که هیچ کدوممون تو این کشور اسلامی و کشور شیعه که از دیب جز مشرکین به خدا انشالله نباشیم و خدا همه ما رو انشالله مورد عفو و مغفرت خودش قرار بده. التماس دعا، خدا نگهدارش.
خانم سیما از اردبیل گفتن چون ایمان واقعی به خدا نداریم، برخی هم متاسفانه تظاهر به خدا پرستی میکنن، شرک به وجود میاد. خدا بهترین دوست ماست. و شیری از فارس کازرون گفته درود بر شما، دلارام گیرد به یاد خدا، ما باید به خودمون بیاییم چون همیشه با او همراهی.
چه کار شما می آمد؟
پرستش
سنگ را؟ چیزی را پرستش می کنید که خود می تراشید؟ من خدایی پرستش می کنم که فنا نشود، اجرام نیستند خدایان من، خدا یعنی باقی.
بت سنگ و چوبی بود که افراد پرستش می کرده و این بت‌ها موجب می شد اینها از خدا دور بشن، از خدا فاصله بگیره. حالا هرچه که مایه فاصله انسان از خدا باشه در عرفان به بت تعبیر میشه. اگه یه آرزویی داشته باشی که تو رو از خدا دور کنه به این میگن بت. هوای نفس چون انسان رو از خدا دور میکنه بهش میگن بت.
شرک های آخر از زمان، بت های آخر از زمان از نوع سنگ و چوب و ستاره و خورشید نیست.
تعلق به این عالم طبیعت، تعلق به این دنیا، این اسباب این میشد که انسان را منحط میکنه. ممکن است یک کسی به یک تسبیحی اونقدر تعلق داشته باشد که یک کس دیگری به یک سلطنت اون تعلق نداشته باشه.
فریاد من امروز
امروز شنیدی دردیست در این سینه کم زاده جهان است که هم زاده جهان است.
امروز اومدن انسان رو به عنوان محور میگیرن، تفکر هومانیسم غرب همین، نمیگن خدایی ارزش داره که توی انسان بپسندی، وگرنه حالا تو هر چیه که بپرستی او رو ما بهش ارزش میدیم.
شما خدایانی را میپرستید که قادر نیستند به کلام، و شما تمسک میجویید به خدایانی که برای این سرزمین و اهلش نفع و ضرری ندارند. حالا که شما از حقیقت وجود خداوند یکتا که در حیطه قدرت اوست هر نفع و ضرری واماندید.
سپاسگزارم که برنامه با افق آفتاب رو همراهی میکنید. بخش جالبی بود و خدا رحمت کنه حضرت امام چه جمله عجیبی گفت. گفت که گاهی یه نفر به تسبیح علاقه‌ای داره، وابستگی داره که یکی به پادشاهی و سلطنت نداره. خدا ما از اونها قرار نده انشالله. شما از ما خواستید که احکام رو بررسی کنیم. امروز احکام قرض رو، یعنی از امروز این بخش رو خواهیم داشت، بخش احکام و بررسی احکام رو با کارشناسی جناب حجت الاسلام علی بابا. بشنوید در مورد علی آقا بابا در مورد احکام قرض.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قراره که انشاءالله در این هفته به احکام و مباحثی بپردازیم که جزو مسائل بسیار بسیار مهم و جزو مسائلی است که معمولا ماها در طول روز باهاش سر و کار داریم. راجع به احکام قرض دادن و قرض گرفتن و احکامی که لازم هر مسلمانی بلد باشه و بدونه. قرض دادن به مؤمنین، به خصوص به کسانی که محتاج هستند، از کارهای بسیار مستحب و بسیار پرثوابه. روایتی است از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن هر کسی که به برادر مؤمن خودش قرض بده و بهش مهلت بده، یاریش کنه، کمکش کنه، خداوند به مال این شخص برکت میده، مالش رو زیاد میکنه و ملائکه بر او رحمت میفرستند تا زمانی که اون مال به او برگرده. یعنی هر چقدر ما به بدهکار مهلت بدیم، قطعا و یقینا ثوابی برای ما مترتب میشه. در روایات بسیار زیاد هست که قرض دادن از صدقه ثوابش بیشتره، چون قرض به دست کسی میرسه که واقعا محتاجه و گرفتاره و الان نیاز داره به این مال. بنابراین از صفات مؤمنان این هست که هوای دیگران رو دارن. ما در قرآن داریم که یقیمون از صلات و یعطون از زکات، رابطه با خالق، رابطه با خلق، اینو نباید فراموش بکنیم. اما باید احکام قرض دادن، احکام قرض گرفتن، اینها رو باید بلد باشیم. اگر بلد نباشیم، همین کار خیر، همین کار مستحب بعدن برای ما دردسر خواهد شد. در قرض دادن، همین که من چیزی رو به نیت قرض به کسی میدم و او هم به همین نیت از من میگیره، خود همین قرض تلقی میشه و صحیحه. نیازی نیست حتما صیغه‌ای خوانده بشه، بلکه همین که من نیت میکنم به نیت قرض به کسی پولی قرض میدم یا چیزی رو قرض میدم و او هم به همین نیت، به نیت اینکه از من قرض گرفته، از من میگیره، خود این قرض رو میتونه برای ما مستقر بکنه. مطلب مهم دیگر اینه که اگر طلبکار طلب خودش رو مطالبه کنه، متاسفانه قبلش وقتی تعیین نکرده، وقتی به کسی قرض داده تعیین نکرده که فلان موقع به من قرضم رو برگردون، حالا طلبکار بخواد قرضش رو که به بدهکار داده مطالبه بکنه. ما در احکام داریم که اگر بدهکار بتونه بدهی خودش رو بده، باید فوراً این کار رو انجام بده، و اگر به تأخیر بیاندازه، عمدن داره و نمیده، به تأخیر بندازه، قطعاً گناهکاره و معصیت کرده. بنابراین ما از این احکام یک نکته خیلی مهمی رو میفهمیم، اونم اینه که قرض که به کسی میدیم یا از کسی قرض میگیریم، مدت رو مشخص بکنیم که تا چه مدت این مبلغ دست من باشه، تا تا چه مدت این مبلغ رو یا این چیزی که من دارم به شما قرض میدم تا چه مدت باید به دست شما باشه. بنابراین این مسائل و این احکام باعث میشه که هم ما در ثواب قرض دادن شریک باشیم، هم این که خدای نکرده بعدن دچار تشنج نشویم. امیدوارم هر کجا هستید موفق باشید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
درود بر شما. انشالله که ادای در ادای قرض هممون متعهد باشیم تا اعتماد در جامعه نکشیم. ممنون ما رو همراهی کردید. بعد از شما خداحافظی کنیم. این توضیح رو بدم چون فردا قرار یک ساعت عقب کشیده بشه ساعت‌ها تا از روشنایی روز بیشتر بهره ببریم. این برنامه حدود ساعت 11:30 شما خواهید شنید. روز خوش، هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
نگهبان زبان فارسی هستم.
من 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 نگهبان زبان فارسی هستم.
درست نویسی و درست گویی با بیان استادان زبان و ادب فارسی. آیین سخن.
سلام شنوندگان عزیز، سید زیبا بهروز هستم از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. با برنامه صفحه من بخش آیین سخن در خدمت شما هستم. بحث امروز درست نویسی و درست گویی دو واژه عصبانی و عصبی هست. این دو واژه تفاوت‌ها و تشابهاتی دارند. ملاحظه می‌کنیم که این دو واژه از یک جزء عربی یعنی واژه عصب و یک پسوند تشکیل شدند. فارسی زبانان گاه این دو واژه رو هم معنی فرض می‌کنند، ولی این دو واژه با هم تفاوت اساسی در معنا دارند. واژه عصبی در زبان عربی هم به کار میره و در واقع یه نسبت اون از این زبان گرفته شده. این واژه دو معنا رو در بر داره. یکی ویژگی چیزی که مربوط و وابسته به سلسله اعصاب و دارای عصب هست و یکی هم صفت و ویژگی روانی فردی که تندخو و تحریک پذیره. یعنی فرد عصبی دارای روانی زودرنج و مزاجی متشنج هست که این حالت ریشه در گذشته فرد داره. ولی واژه عصبانی فقط در فارسی متداوله و علاوه بر این که معنای اول یعنی اشاره به یک امری که وابسته به سلسله اعصاب و دارای عصب هست رو داره، احساس زودگذر و حالت روحی یا لحظه‌ای هم هست. یعنی ویژگی شخصی که در اثر رویدادی در بیرون دچار خشم و غضب میشه. پس این حالت ماندگار نیست و جز خصوصیات ثابت شخصیتی به حساب نمیاد. عصبی بودن یک بیماری به حساب میاد، ولی عصبانی بودن یا عصبانی شدن یک احساس روحی طبیعی هست که در مواقعی و تحت شرایطی به وجود میاد و پایدار نیست. با این وصف نمیتونیم از کسی سوال کنیم چی شد که عصبی شدی. باید در این مورد لفظ عصبانی رو به کار ببریم. همچنین درست نیست که بگیم او فردی لاغرندام، سیاه چرده و عصبانی است، چون به ویژگی‌های شخصیتی و فیزیکی اون داریم اشاره میکنیم و باید از لفظ عصبی استفاده کنیم. بسیار سپاسگزار هستم از توجه شما به برنامه صفحه من بخش آیین سخن که با هدف پاسداشت زبان فارسی برگزار میشه. به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی میکنم.
صفحه من صفحه شماست.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
حسین مدرسی عاشق سرادی و عشق افتخار ایلن.